بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه
77
صفحه 67 70 صفحه 70 صفحه 70. ببینید موضوع بحث ما اینم راستی بگم که آقا دست در نکنه، اون بنده خدا یه نفرم بیشتر نبود ولی این گفت من خیلی داشتم پیش میرفتم یهو خورد تو حالم دیگه. ما به مرکز گفتیم ما حاضریم هزینه اینترنتش هم بدیم، ولی کی گفتیم نمیدیم. خدمت شما عرض کنم که ولی گفتن نه لازم نیست. خب خدمت شما عرض کنم که موضوع بحث ما اثبات خصوص بود، یعنی اثبات این که مشتق حقیقت در متلبسه، در من غذا مجازه. این اگر به طرف میگم ضارب الانه، به شرطی که همین الان باید ضارب باشه، ضارب دیروز باشه، الان مش بگم ضارب مجازه. میخواستیم اینو اثبات بکنیم. دو تا دلیل رو مرحوم آخون مطرح کردن. دلیل اولشون تبادر بود که وقتی من میگم ضارب ازش ضارب بالفعل انتزاع میشه، و دلیل دوم در واقع صحت سلب بود که وقتی من میگم مثلا کسی دیروز ضارب بوده الان میتونم ازش سلب کنم بگم ضارب نیست. این دوتا دلیل رو آوردن. بعد برای صحت سلب یک شاهد آوردن، شاهدشون همین تضاد بود، که این گفتن که شاهد ما بر این که سلب جائزه این است که ضدش رو میتونیم نسبت بدیم. چون من میتونم بگم قائم است، پس قائد بودن مثلا منقضی شد. حالا برعکسش رو دیروز گفتیم، چون میتونم بگم قائد است معلوم میشه که قائم بودن منقضی شده. یعنی این تضاد رو شاهد آوردن برای صحت سلب، درستم است. نشونه این که میتونم قیام رو ازش سلب کنم، کسی که دیروز قائم بوده، نشونه این که میتونم قیام رو ازش سلب کنم اینه که قعود رو میتونم بهش نسبت بده. بعد مرحوم شیخ میفرماد البته این بحث تضاد یه فایده دیگه هم داره. این بحث تضاد توی استدلال بر اصل در واقع تلبس به خصوص به عنوان دلیل مستقل هم قابل استناده. یعنی یک دلیل مستقلی بیاریم برای اینکه مشتق در متلبس فقط حقیقت است، این همین بحث در واقع تضاده در واقع. و خدمت شما عرض بکنم که در واقع دلیل ما میشه سه تا. یه دلیلمون تبادره، یه دلیلمون صحت سلبه، یه دلیلمون بحث تضاده. دلیل چجوری اقامه میشه اینو دقت بکنید. من این دلیل تو این برگه نیست چون ساده است، این انقلت و قلتش رو تو این برگه دوستان اینجا نمیشتن. من دلیله رو خوش کوچولو این پایین خالیه، من دلیله رو اینجا بنویسم. دلیل میگه چی؟ بله، مقدمه اول، بین صفات تضاد برقرار است، مثلا بین قیام و قعود، یا قیام و قعود رو مثال بزنیم، بین قیام و قعود، که این تضاد از کجاست؟ علم ارتکازی. این به چه دردمون میخوره؟ بعدن میخوره. بین صفات تضاد برقراره، اینو میپذیریم. تضاد یعنی چی؟ من یه مقدمه بگم، یه مقدمه فلسفی بگم که این استدلال واضح بشه. ببینید ما یک تخالف داریم، یه تقابل داریم. تخالف یعنی اینو به نظرم بنویسید، این تو برگه هم نیست، این قبل از اون داریم. تخالف یعنی مفاهیمی که غیر همان ولی قابلیت جمع دارن. یه بار دیگه میگم، غیر همان ولی قابلیت جمع دارن. مثل چی؟ مثل سیاهی و شیرینی. سیاهی و شیرینی غیر همان ولی توی خرما با هم جمع میشن. به اینا میگیم مفاهیمی که تخالف دارن ولی تقابل ندارن. پس تخالف یعنی غیریتی که قابل جمع، تخالف معناش قابل جمع، تقابل غیریتی است که قابلیت جمع بینشون برقرار نیست. یعنی جون به جونشون کنی با هم جمع نمیشن، که توی منطقه ایتون باشه میگفتیم لذاته با هم جمع نمیشن. یه تماثل هم البته هست، تماثل دیگه به غیریت لحاظ نمیشه، به اون وجه اشتراکشون لحاظ میشه، یعنی لحاظ وجه اشتراک. اون وقت تقابل چهار حالته، تقابل ملکه و عدم ملکه، تناقض که این دوتا وجودی عدمی هست، تقابل تضاد و تزایف که این دوتا وجودی وجودی هست و مال صفات هم هستن حتما. حالا اینا رو قبلا داشتید، ملکه و عدم ملکه و تناقض، یکی وجودیست یکی عدمیست، مثل کوری و بینایی، که فرقشون هم این بود که ملکه و عدم ملکه باید شأنیت باشه، کور به کسی میگه که شأنیت بینایی باشه، یعنی عدم ملکه وقتیست ملکه شأنیت ملکه باشه، تناقض نه، سلبه، بود نبود، ایناش مهم نیست. اونی که مهمه تضاده، تضایف هم در واقع دو تا مفهومی هست که تصوری که متوقف بر تصور دیگریست، به این میگن تضایف، مثل پدری پسری مثلا. تضاد مهمه، فعلا محل بحثمون تضاده. تضاد چیه؟ دو تا مفهومن عرضین با همدیگه جمع نمیشن، توارد علا موضوع واحد دارن، دو تا مفهوم وجودی، مثل گرما و سرما، گرما میره سرما میاد، قیام و قعود، قیام میره قعود میاد، به اینا میگیم تضاد، یعنی قابلیت جمع با هم نداره، چون از اقسام تقابله. درست شد؟ حالا ایشون میگه چی؟ استدلال میگه چی؟ میگه مقدمه اول بین صفات تضاد برقرار اینجاست، یعنی تخالف نیست که قابل جمع باشن، مثل سیاهی و شیرینی نیست، تضاد برقرار، یعنی با هم جمع نمیشن. مقدمه دوم، بله، یعنی این مقدمه استدلال بود، یک گذار استدلال، اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، صفات متضاد جمع می شوند، جمع صفات متضاد محال است. اینم استدلال. من استدلال یه بازی میگم، اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، صفات متضاد با هم جمع میشن، جمع صفات متضاد چیه؟ محال. چرا صفات متضاد با هم جمع میشن؟ خب معلومه دیگه، چون طرف قبلا قائم بوده الان قاعده، بنابر اعم هم الان میتونم بهش بگم قائمون، هم الان میتونم بهش بگم قائدون، جمع قیام و قعود، یعنی صفات متضاد با هم چی شدن؟ جمع شد. از اون دلیلای عجیب، اونی که در تضاد محاله، جمع به لحاظ واحده، این به دو لحاظه. ایشون، حالا من بابره ایشون بگم، حالا خیلی خراب نکنیم حرفو، ایشون میگه آقا اگر شما میگی مشتق حقیقت در اعمه، یعنی دیگه لحاظ رو بذار کنار، چون اگه لحاظ رو بخوای بگی به لحاظ دیروز میشه همون متلبس، که اگر میگی حقیقت مشتق حقیقت در اعمه، یعنی همین الان باید بتونم بهش بگم قائمون، همین الان، نه قائم دیروز، چون قائم دیروز باشه میشه به لحاظ تلبس دیروز، همون بحثی که قبلا داشتیم، اون که به لحاظ تلبسه، باید بهش بگم چی؟ همین الان تو قائمی، چون دیروز قائم بودی، همین الان قائمی. این حقیقت متلبسه در اعمه معناش اینه، نه اینکه بهش بگم تو قائم دیروزی، قائم دیروز که به لحاظ تلبسه، که حقیقت مشتق حقیقت در اعمه یعنی الان به شما میگم قائمون، چون دیروز قائم بودی به تو میگم همین الان قائمون. خب قائدم که هستی، الان قائدم هستی، جمع بین صفات متضاد میشه، هم قائمی هم قائدی. ایشون میگه جمع صفات متضاد هم محاله، لذا پس حقیقت مشتق حقیقت در اعمه است. این دلیل رو بخونید. و قد یقرر حازا، گاهی تقریر می شود حازا یعنی این تضاد، وجهن علاحده، یه دلیلی برای وضع بر خصوص مستقل، وجهن علاحده یه دلیل مستقلی یعنی غیر از تبادر و صحت سلب. و یقال گفته می شود لا ریب، مقدمه اول، لا ریب فی مزادت صفات المتقابله المأخوذ من المبادی المتضاده، شکی نیست که تضاد دارن صفاتی که تقابل دارن، یعنی صفاتی که از نوع متقابله اینن، بارش نمیستید یعنی قابل جمع نیستن، توارد بر موضوع واحد دارن، به اصطلاح فلسفی به موضوع واحدی توارد دارن، این باید بره بعدی بیان. بله که اخذ میشن از مبادی متضاد، وقتی صفاتی که تقابل دارن از مبادی متضادی انتزاع میشن، خب این صفات هم با هم تضاد دارن، نمیتونی تضادشون رو انکار کنی، با هم جمع نمیشن، تضاد گفتیم یعنی با هم جمع نمیشن. الا مرتکز لها من المعنا، این تضاد رو از کجا در آوردیم؟ از علم ارتکازی. این چه فایده ای داره خواهیم گفت. خب بله، فلو کان المشتق حقیق، اینم استدلاله، فلو کان المشتق حقیقتن فی الاعم، اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، لما کان بینهما مزاده بل مخالفه، بین اینا دیگه تضاد نیست، تخالفه. اینا اصطلاحات فلسفیه ها، این تخالف اینا رو با اصول و نمیدونم با فقه و اینا معنا نکنید، اختلاف دارن با هم، نه اینا اصطلاحات فلسفی است. تضاد از اقسام تقابل یعنی غیر قابل جمع، تخالف یعنی مفاهیمی که غیر همن ولی قابل جمعن، اصطلاحا تو فلسفه بهشون میگن تعاند ندارن با هم، با هم جمع میشن. بله چرا این دلیل برای تخالفشونه، چرا تخالف پیدا میکنن؟ لتصادقها فی من قضا انه المبدع و تلبس بالمبدع الاخر، چون صدق میکند ها یعنی این صفات متضاد، صدق میکند لتصادقها، صدق میکند این صفات متضاد، فی ما یعنی در اون ذاتی که این قضا انه المبدع، ذاتی که ازش مبدعی منقضی شده، و تلبس بالمبدع الاخر، به مبدع دیگر متلبس شده، قیام ازش منقضی شده، به قعود متلبس شده، این محاله. ولا یرد، لا یرد چی میگه؟ میگه خب الان شما چیه اشکالی به این کرده، این اشکاله رو بگیم بعد میریم تو این دعوا خواهم. به این استدلال یه اشکالی شده، شما الان چی کار کردی؟ اشکالم من دیده بودم کی؟ محقق رشتی، نمیدونم این کیه، من میخواستم اینترنت بزنم ببینم کیه، یادم رفت، آقای محقق رشتی در همین حدی جان کمک کرد دیگه، حالا این آقای محقق رشتی کی بوده کجا بوده؟ رشتی، فقط میدونیم رشتی بوده، محقق هم بوده. خب ایشون چه اشکالی داره بر این حرف؟ میگه ببین شما الان چی کار کردی؟ یه بار دیگه بگو، شما اومدی گفتی چون، یعنی اینجوری بگی، از تضاد اثبات کردید چی رو؟ اثبات کردید وضع مشتق برای خصوص، میگی چون تضاد هست پس وضع مشتق برای خصوص. حالا ما از شما میپرسیم خود تضاد از کجا میاد؟ چرا تضاد هست؟ خب اینکه وضع مشتق برای وضع مشتق وضع برای خصوص شده، تضاد درست شد دیگه. اگه مشتق وضع برای عموم شده بود تضاد نبود که، تضاد نمیشد، تخالف میشد دیگه. اگر مشتق وضع در عموم بود که دیگه تضاد نبود، اگه مشتق وضع در عموم بود همون چیزی که شما به عنوان اشکال گفتین رو ما میپذیرفتیم، تضاد دیگه برقرار نبود، تخالف بود. پس تضاد از کجا آمد؟ وضع مشتق در خصوص. چون وضع مشتق در خصوص بود تضاد درست شد. پس وضع مشتق در خصوص باعث تضاده. این دوره که توی اولی وضع در خصوص متوقفه بر تضاده، توی دومی تضاد متوقفه بر وضع در خصوصه. ایشون میاد این اشکال رو به یه روش عجیبی یعنی سختی جواب میده، داستان میشه. در حالی که این اشکال خیلی پاسخ ساده ای داره. پاسخ سادهش اینه که شما بگید ما سه مرحله داره. خوب دقت کنید، این پاسخ رو من دارم عرض میکنم، این کتاب نیست. پاسخ سادهش اینه: وضع مشتق در خصوص باعث تضاده، تضاد باعث چیه؟ علم به وضع مشتق در خصوص. تضاد باعث علم، خود وضع باعث تضاد. دیگه اصلا دور نیست، یارو داره کلا میذاره سرتون، اصلا دور نیست. چرا دور نیست؟ چون این وقتی دوره که اینها بر همدیگه متوقف باشن. وضع مشتق باعث تضاد میشه، تضاد دیگه باعث وضع مشتق که نمیشه که. تضاد باعث چی میشه؟ علم به وضع. این تضاد باعث میشه شما بفهمی که تضاد باعث میشه شما بفهمی که وضعی رخ داده، وگرنه اینجوری در تمام برهانهای علمی ما دور داریم. شما از مثلا فرض کن میگید از انبساط پی به حرارت میبرید، میگیم دوره انبساط متوقف بر حرارت، حرارت متوقف بر انبساطه، چون حرارت باعث انبساطه، از انبساط هم پی به حرارت بردیم. این دوره تمام برهانهای علمی میشه دور. من از آخوند تعجب میکنم چطور گول خورد، چون آخوند فیلسوف قدریه، ایشون سرش کلا رفت. اینجوری شما نگاه کنید تمام برهان‌های عینی دوره. شما از انبساط پی به حرارت، معلوم پی به علت ببرید، برهان عینی یعنی از انبساط پی به حرارت ببرید، بگید این دوره. چرا؟ چون حرارت باعث انبساطه، انبساط هم باعث علم به حرارته، این دوره. خب اینکه دور نیست، حرارت علت انبساطه در خارج، او علت فهم اصطلاح فنی. اینجا ثبوتیه، اینجا چیه؟ اثباتیه. یعنی وضع مشتق باعث تحقق در واقع تضاد میشه، تضاد باعث علم به وضع مشتق میشه. اینجوری که شما دور درست کردید تمام برهانهای علمی دور. اما متاسفانه مرحوم آخوند سرش کلا میره، این نکته رو دقت نمیکنه، سعی میکنه یه جور دیگه جواب بده. یه لحظه، چجوری جواب میده ایشون؟ ایشون میگه که تضاد متوقف بر وضع و مشتق نیست. ما اینو قبول نداریم، تضاد متوقف بر علم ارتکازیه نه وضع و مشتق. جواب این جواب ما بود، جواب آخوند. تضاد متوقف بر علم ارتکازی است. جواب ایشون اینه، میگه شما میگید علم ارتکازی وضع در خصوص متوقف بر تضاده، تضاد متوقف بر وضع بر خصوصه. نه، تضاد متوقف بر وضع بر خصوص نیست، تضاد متوقف بر علم ارتکازیه. علم ارتکازی تضاد رو درست کرد نه وضع بر خصوص. اتفاقا نشون میدن اون درسته رو خراب میکنه، چون واقعا علم بر خصوص باعث شد تضاد درست بشه. حالا وارد دعوا به ایشون نشیم، یعنی خلاص ایشون اینجوری حل. بفهم
قدمانه به ذهن خود هندسی بیرسیم یک بیان فرم آخون بود که مثلا ما حالا وقتی اقسام مفاهیم رو داریم ثبوتاً بررسی کنیم، خودمون میگیم آقا این مفهوم با این مفهوم تضاد داره.
آره نه، من نمیگم حرف ایشون غلطه، من نمیگم حرف ایشون غلطه، میگم اشکالی که این بنده خدا کرده مغالطش چیز دیگری است. و یعنی حرف مرحوم آخوند که تضاد به خاطر وضع بر خصوص نیست، تضاد به خاطر علم ماست. ما میدونیم بین اینا تضاد هست، ما ارتکازن میدونیم بین اینا تضاد هست، نه اینکه چون وضع بر خصوص شد تضاد درست شد. نمیگم حرف ایشون غلطه، ولی پاسخ این شبهه تو این استدلال اینه که شما استدلال اشتباه گرفتی. وقت ایشون اینجوری که میگه تضاد متوقف بر علم ارتکازیه، تمام این داستانا پیش میاد. این داستانایی که الان داریم میذار درگیر میشیم، میذار سخت میشه، جزو جاهای سخت کفایه هم هست. سخته از این جهت که جی پی اس گم میشه ها، مطلب سخت نیست که بفهمیم کجای منو چیکار داریم میکنیم. حتی من معتقدم یه جاهایش خود آخوندم فراموش کرده داره چیکار میکنه، شروع کرده جواب دادن به اون قبلی، یه چیزی گفته که اون حرف اول خودشو خراب کرده. یعنی یه ذره اینجوریه، از دست در میره کار. ولی همش به خاطر اینه که این استدلال استدلال درستی بود. حرفی که این بنده خدا زده، این دوری که این بنده خدا درست کرده اصلا دور نیست، یکیش ثبوتیست یکیش اثباتیه. وقت نکتش اینه که ایشون اصلا اشکال این بنده خدا رو نمیگه ها، ایشون میگه با این، بعد جواب خودش هم نمیگه، ایشون میگه با این بیانی که ما گفتیم اشکال مرتفع میشه. حالا بیان شما چیه؟ اشکال اون بنده خدا چیه؟ اون بنده خدا کیه؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ هوا چطوره؟ اصلا این حرفا نیست. ایشون فقط اینا دیگه، اینا رو طرف باید خودش بلد باشه ها. یعنی کتاب کفایه کتاب اینجوری نیست که شما هم یه دونه رو باز کنی بقیه رو ول کنی. ایشون میفرماد که اون اشکالی که بعضیا داشتن، تازه بعضیا رو نمیگه کیا، اون اشکالی که وارد شده بود با بیان ما رد شد، اشکال اینه ردش هم. خب بی ادبی کردیم با مرحوم آخوند، خدا ما رو ببخش. ولا يرد على هذا التقرير ما اورده بعض الاجل من المعاصرين، وارد نمیشه با این تقریری که ما کردیم. تقریر ما چی بود؟ تضاد رو به علم ارتکازی متوقف کردیم، نه به وضع بر خصوص. با این بیان ما خدمت شما عرض کنم که بله، من این بی اشکالی که اینا کردن، این منی که ایشون دوباره میگه، این بیان ادعای ماست. یعنی اشکال کردن به این ادعای ما. ادعای ما چیه؟ من عدم تضاد علی القول به عدم الاشتراط. اشتراط یعنی اشتراط تلبس. به عدم الاشتراط بلاش بنویسید وضع برای عموم. یعنی تضادی حاصل نیست، این ادعای ماست، تضادی حاصل نیست بنابر قول به عدم اشتراط، بنابر این که اشتراط خدمت شما عرض کنم شرط نباشد، یعنی متلبس بودن شرط نباشد، عدم اشتراط تلبس، یعنی قائل به هم بشیم، اینجا تضادی برقرار نیست، اشکال کردن به این دیگه، ایشون اشکال رو مطرح نمی‌کنه، اشکال چیه؟ به این ادعای ما اشکال کردن. این لما عرفته دلیل لایرده. چرا وارد نیست؟ چون ما تضاد رو از علم ارتکازی در آوردیم، نه از در واقع وضع بر خصوص. یعنی تضاد از وضع بر خصوص در نیومد، تضاد از علم ارتکازی در اومد. روشن چی شد؟ لما عرفت من ارتکازهی بینها کما فی مبادی آ، دانستی ارتکاز هی رو به تضاد بزنید، ارتکاز تضاد بین صفات، یعنی تضاد رو از علم ارتکازی در آوردی، نه از در واقع وضع برای خصوص. کما فی مبادی، تو مبادیش هم همینه، تضاد در مبادی هم از علم ارتکازی در میاد. درست شو؟ خدا بازم ما رو ببخش، ما به آخون جسارت کرد. خیلی بده، خیلی بده. آقای مصباح، من درس الهیاتشون رو گوش میدادم، خب مال ابن سینا بود دیگه، بعد یه خب ده قسمت میکرد، هر قسمت رو ده قسمت میکرد مفصل، ایشون ذهنی پیش میبرد و قشنگ میگفت و اینا. بعد من اولین بار که شنیدم، یه ایشون گفت ما دو سه تا نفهمی داریم در این بحث. گفتم یا ابوالفضل این دیگه چیه که آقای مصباح نفهمیده؟ چه بحث پیچیده ای بوده مثلا. بعد هی منتظر بودم که مثلا ایشون بگه آقا اینجا شما نفهمیدید. بعد یهو گفت و گفت و گفت اما نفهمی های ما، شروع کرد بحثو شست، یعنی بحث به جایی رسید که دیگه همین گفتن ابن سینا چه حرفی بود زدی، خجالت نمی‌کشی مثلا، این چه حرف پرت و پلایی بود مثلا. شست حرفو قشنگ، من صوتشو گوش میدادم. ولی در تمام این مدت شما بگو یک کلام مثلا ایشون بگه که ابن سینا چه حرفی بود مثلا زد، ایشون نفهمید، ایشون گول خورد اصلا از این حرفا. تمام بحثش همش همین بود که آقا ما نفهمیدیم، اینو ما نمیفهمیم، ایشون که قطعا درست میگه ما نمیفهمیم. چهار نصف. خدای ما رو ببخش. خب اما بریم تو این قلت و قلت. این قلت و قلت چجوری پیش میاد؟
دقت کن.
ادعای آخوند سر چی؟ ادعای آخوند، ادعای آخوند سر این پاسخی که به مرحوم محقق رشدی داد که چی؟
که ارتکاز باعث تضاد، تضاد باعث از بر خصوصه، یعنی باعث علم وضع بر خصوصه. این ادعای ایشون،
ادعای مرحوم آخوند، ادعای ایشون کجا؟ تو جواب محقق رشدی. یه سوال میشه، میگه آقا جان من اگر شما گیرت اینه، من اگر تضاد رو از یه جور دیگه درست کنم، یعنی بگم این تضاد اینجوری نیست که چون وضع در خصوص است تضاد ایجاد شده، من میگم وضع در عمومه ولی بازم تضاد هست، چجوری تضاد رو درست کنم؟ میگم این تضاد به خاطر کثرت استعمال در خصوصه، یعنی وضع در خصوص باعث تضاد نیست. چی باعث تضاده؟ کثرت استعمال در خصوص. من اگر بخوام ادعای ایشون رو به یه بیانی بگم که ادامه این قول قشنگ‌تر بشه، اینجوری باید بگم ادعای آخوند اینه، وضع در خصوص موجب تضاده، این قلت میگه کثرت استعمال در خصوص باعث تضاده. این خلاصه فرق ادعای آخوند و این قلته، خلاصش اینه. اینو دقت کن، اینو تا آخر باش کار بده، این دوتا ادعا رو تا آخر باش کار بده. آخوند میگه وضع در خصوص باعث تضاد، تضاد نشونه وضع در خصوصه. این قلت میگه اون چیزی که تضاد درست میکنه وضع در خصوص نیست، چیه؟ کثرت استعمال در خصوصه. پس این قلت میگه وضع برای عموم شده ولی تضاد به خاطر انصراف به خصوصه. انصراف یعنی چی؟ یعنی کثرت استعمال، نه وضع در خصوص. این میشه حرف انقلت. روشن چی شد؟ انقلت رو بخونی. انقلت لعل ارتکازها، خوب دقت کنید، لا لل اشتراط بلکه لعجل الانسباق. حالا اون لال اشتراط رو بردم اول که عبارت زیر واضح تر بشه. اینجوری شد لعل ارتکازها، این ارتکازها اگه ارتکاز هو بود بزنیم به تضاد، ارتکازها بزنیم به چی؟ ها صفات متضاد، اینجوری بزنیم. اگه ارتکاز هو بود راحت می‌زنیم به تضاد. استاد ما هم زد به تضاد رد شد، ولی ارتکازها هست بزنیم به صفات متضاد. لعل ارتکاز صفت متضاد به خاطر انسباق، انسباق یعنی انصراف، من الاطلاق، یعنی مشتق رو مطلقاً که میگی منصرف به خصوصه. شما وقتی میگی ضارب مطلق میگی، این منصرف به در واقع متلبسه. اینجا اطلاق یعنی چی؟ به نظرم این اطلاق رو بنویسید. اینجا اطلاق یعنی اطلاق زمانی نیست، یعنی مطلق میگوییم، قید نمی کنیم که در متلبس هست یا من قضا. خوب دقت کنیم، مطلق یعنی قید نمی کنیم در متلبس هست یا در من قضا هست. وقتی مطلق میگید این منصرفه به متلبسه، چون منصرفه به متلبسه تضاد درست شد، پس وضع در عموم شده، چون انصرافش در متلبسه تضاد درست شده. وضع در عمومه، یعنی هم برای متلبس هم بر من قضا، ولی وقتی مطلق میگی، مطلق میگی یعنی چی؟ یعنی نمیگی متلبس یا من قضا، این در متلبس به کار میره، چون در متلبس به کار میره تضاد درست میشه، نمیتونی قیام و باقو جمع کنی. بله، این قول لعل ارتکاز و حال عجل انسباق من الاطلاق، انسباق از اطلاق، یعنی انسباق وضع در خصوص، انسباق وضع در خصوص از اطلاق، اطلاق نمیگیم وضع، نمیگیم مطلق، من بعد گفتم نه، انسباق متلبس، انسباق متلبس نه وضع در خصوص، انسباق متلبس هست از اطلاق، وقتی نمیگیم در متلبس هست یا من قضا، لل اشتراط، اشتراط یعنی وضع در خصوص، این تضاد به خاطر وضع در خصوص یعنی اشتراط تلبس، ایشون به جای وضع در خصوص میگه اشتراط تلبس، اصطلاحات ایشون رو دقت کن، میگه به خاطر اشتراط تلبس یعنی وضع در خصوص تلبس، به خاطر اشتراط نیست که وضع در خصوص تلبس باشه، بلکه به خاطر کثرت استعمال در متلبسه. ایشون میفرماید قلتو، خوب دقت کن، ایشون میگه اگه انصراف به خصوص داره یعنی به متلبس داره، این انصراف کثرت استعمال در خصوص میخواد، یعنی کثرت استعمال در متلبس میخواد، خصوص تلبس، ولی کثرت استعمال در عمومه. یه ادعای عجیب میکنه شون که کثرت استعمال اتفاقا در عمومه، با این چه وضع برای متلبس شده، ولی فراوان در منقضا استعمال میشه مجازن، کثرت استعمال در عمومه. پس اینا رو گفتم برای اینکه اینا این از اینجا به بعد تو عبارت نیست، از اینجا به بعد میخواییم جی پی اس وسمارش مشخص بشه. پس تضاد دوباره به خاطر وضع در خصوص و نه کثرت استعمال در خصوص، چون کثرت استعمال در خصوص نداره، انصراف به خصوص نداره، پس تضاد به خاطر وضعه. روشن چی شد؟ قلتو لا یکاد یکون و کذالک، من ترجمه کنم، یعنی لا یکاد یکون و تضاد لذالک لانصراف، لا یکاد یکون و کذالک، یعنی لا یکاد یکون و تضاد لانصراف، چرا؟ لکثرت استعمال المشتق فی موارد الانقضاء لو لم یکن به اکثر، چون کثرت داره استعمال مشتق در موارد انقضاء، اگه نگیم اکثره، یعنی اگر نگیم اکثره کثیر قطعا هست، یعنی اگر نگیم اکثر از من قضا متلبسه کثیر قطعا هست، مساویه هر دو زیاده. سوال بعدی پیش میاد، خب شما میگید بس بس چجوری پیش رفت، این قلت گفت وضع برای عمومه، تضاد به خاطر انصراف به خصوصه یعنی کثرت استعمال، ایشون گفت کثرت استعمال تو عمومه. سوال بعدی، خب اگه کثرت استعمال در عمومه یعنی در من قضاه، این باعث کثرت مجاز میشه، یعنی استعمالات مجازی زیاد است، چون کثرت در عموم زیاد است یعنی مجاز دیگه، شما قائل به مجازی، مجاز زیاده، وقتی مجاز زیاد شد مجاز زیاد میشه چی؟ بعید. خب نتیجه جی پی اس بس دوباره، پس کثرت استعمال در عموم صحیح نیست، کثرت استعمال در خصوص صحیحه، وقتی کثرت استعمال در خصوص شد تضاد به خاطر کثرت استعمال در خصوص و نه در واقع وضع در خصوص. اینم برای جی پی اس بس، روشن چی شد؟ پس اینجوری شد، این قلت اشکال میکنه، میگه آقا اگر کثرت استعمال در من قضا داریم، خب این میشه کثرت مجاز، یعنی باید میشه ما مجاز زیاد داشته باشیم، خب مجاز زیاد بعیده، جی پی اس رو روشن کنیم، پس کثرت استعمال در عموم نداریم، کثرت استعمال در خصوصه، پس تضاد از کثرت استعمال به دست میاد نه وضع در خصوص. روشنه تا اینجا؟ عبارت رو ببینیم، این قلت علا هازا یلزم ان یکون فل قالب اول اغلب مجازن، لازم میاد در قالب یا اغلب مجاز به کار بره، و هازا بعیدون، مجاز قالبی یا مجاز اغلبی بعیده، ربما لا یلائمه حکمت الوضع، چه بسا اصلا این جدا از این که وضع بعیده با حکمت وضع هم منافات داره، شما وضع میکنی برای استعمال، یه وضعی میکنی که استعمال نداره، ما بیکاری وضع میکنی، کثرت مجاز با وضع مناسبت نداره، اگر استعمال تو اون زیاده خب اونو وضع کن، وضع بر استعمال میشه دیگه، وضع کردی استعمال نمیشه. لا یقال، ایشون قبل از این که پاسخ انقلت دومو که پاسخ صحیحه رو بده، پاسخ صحیحه رو خوشبختانه ننوشتی، جا نشد ننوشتی، خوب که ایشون نمیرسیم، خداخواهی بود. قبل از این که پاسخ صحیح رو بدن دو تا یه پاسخ غلط میدن. خوب دقت کنید این پاسخ غلطه جی پی اس ما رو به هم میزنه ها، که یهو چی شد؟ یهو ایشون داره مدافع انقلته میشه ها، یعنی مدافع این که کسات استمول خصوصه، یعنی یهو رفتشون اون ور وایساد الان داره میگه جواب بی خود به ما نده. جواب غلط چیه؟ انقل چی بود؟ کسرت استعمال در عموم باعث کسرت مجاز میشه. جواب غلط، کسرت استعمال در منقضا مجاز هست ولی عیبی نداره. چرا عیبی نداره؟ چون در محاورات ما مجاز زیاده، در محاورات ما مجاز خیلی زیاده، پس کسرت استعمال در مجاز اصلا اشکال نداره. این که نتیجهش این میشه کسرت استعمال در عموم پس میشه صحیح، کسرت استعمال در خصوص نیست، وضع در خصوص شده، که میشه ادعای مرحوم آخوند. یعنی این جواب غلطه داره از آخوند دفاع میکنه، تهش میشه وضع در خصوص، اما آخوند میگه بی خودی از ما دفاع نکن، دفاع غلط نکن. خب پس حالا این چی بزیشو بلش کن؟ دفاع غلط چیه؟ بگیم کسرت استعمال در منقضا مجاز هست ولی عیبی نداره. چرا عیبی نداره؟ چون محاورات ما زیاد اینجوریه. عبارتو ببین، این قلت لا یوحال کیفه، چطور کسرت مجاز دوچار عیب باشد؟ کیفه رو بزنید، چطور خدمت شما عرض کنم که کسرت مجاز بعید باشد؟ وقد قیل بان اکثر المحاورات بان اکثر المحاورات مجازات، اکثر محاورات مجازی ان. وقتی اکثر محاورات مجازی ان این چرا بعید باشه؟ ایشون میگه نه این جواب خوبی نیست. چرا جواب این جی پی اس شما خودمون، چرا این جواب خوبی نیست؟ چرا اینجا بگیم اکثر محاورات مجازی هم جواب بدیه؟ به سه دلیل. حالا در واقع دو دلیل. یک، اولا اکثر محاورات مجازی نیست. این اولا. کی گفته اکثر محاورات مجازی؟ ثانیاً، خب دقت کنید ثانیانش خیلی دقیقه. فرض کن اکثر محاورات مجازی، اکثر محاورات مجازی است در دو حالت: یک، تعدد مجاز، دو، تعدد غرض به مجاز. من اینا رو معنی کنم. دو جا استعمالات مجازی زیاد میشه، این تو برگه‌ای که خواست داده خدمتون هست. دو جا استعمالات مجازی زیاده. اون دو جا کجاست؟ یک، اون جایی که تعدد مجاز باشه. تعدد مجاز یعنی چی؟ یعنی تعدد معنای مجازی، یعنی یه لغتیه یه معنای حقیقی داره 20 تا معنای مجازی. خب چون یه معنای حقیقی داره 20 تا معنای مجازی، استعمالات مجازیش زیاد میشه. پس تعدد مجاز یعنی تعدد معنای مجازی. یک، دو، معنای مجازی باید زیاد باشه، یعنی باید 20 تا معنای مجازی باشه مثلا محاورات ما مجاز باشه، یا نه یه معنای مجازیه ولی این یه معنا خیلی بهش غرض تعلق میگیره، خیلی میخوایمش، خیلی استعمال داره. این میشه اکثر محاورات مثل رجل شجاع که خیلی استعمال میشه. اما ما نحن فیه هیچ کدام نیست. حالا برای این که بحث روشن بشه باید چیکار کنیم؟ بگیم ما نحن فیه چیه که هیچ کدوم نیست؟ ما نحن فیه چی بود؟ کسرت استعمال در منقضا. اشکال این بود دیگه، شما اصلا بحث قبل رو ولش کن. اشکال این بود، میگفت اگر اینجوری باشه کسرت استعمال در منقضا کسرت مجاز میشه، یعنی استعمال در منقضا مجازه. بعد شما میگین کسیره اشکال نداره.
ایشون میگه استعمال در منقضا، خب دقت کنید کسی که برای شما استعمال در منقضا تعدد معنای مجازی که نداره،
یه دونه معنای مجازیه،
تعدد غرض هم نداره.
ما خیلی غرض معنای منقضا داریم، کی گفته؟
پس اون دلیل هایی که باعث می شد کثرت مجاز اشکال نداشته باشه اینجا نمیاد. پس اشکال ما چی بود؟ اشکال القلت می گفت کثرت استعمال در منقضا باعث کثرت مجاز میشه. یکی اومد جواب غلط بده، گفت آقا کثرت در مجاز اشکال نداره چون محاورات ما مجازیه. ایشون میگه محاورات ما مجازی هست ولی با دو شرط، یکی از این دو شرط یا معانی مجازی زیاد باشن یا غرض ما زیاد به این معنا تعلق بگیره. هیچ کدومش تو ما نحن فی، یعنی استعمال در منقضا نیست. وقتی هیچ کدومش نیست پس اگر مجاز شد میشه بعید. پس چون این دوتا نیست پس استعمال مجازی منقضا کثیر آن بعید است. کثرت مجازی که بعید نیست وقتیه که یا تعدد معنای مجازی باشه یا تعدد غرض باشه. توی استعمال در منقضا نه تعدد معنای مجازیه نه تعدد غرضه، هیچ کدومش نیست. پس بنابراین استعمال مجازیش دیگه زیاد بشه بعیده،
اشکال
برمیگرده. عبارت رو ببینیم، فإن ذلک، یعنی این اکثر محاورات مجازات، ذلک رو بزنید اکثر محاورات مجازات، فإن ذلک که اکثر محاورات مجازاته، لو سلم، این لو سلم یعنی اشکال اول، اصلا کی گفته اکثر محاورات مجازیه؟ اگر باشه فإنما هو لعجل یک تعدد المعان المجازیه به نسبت الى المعان الحقیقی، یا به خاطر این است که معانی مجازی نسبت به معنای حقیقی متعددن، یا به خاطر اینه معنی الحقیقی الواحد. پس انما هو لعجل تعدد المعان المجازیه به نسبت الى المعان الحقیقیت الواحد، یا معنای مجازی نسبت به معنای حقیقی واحد تعدد معنای مجازی داریم. نعم حالت دومشه که تعدد معنای مجازی نداریم ولی تعدد غرض داریم. نعم ربما یتفق ذلک، ذلک بذارید به کثرت مجاز، ربما یتفق ذلک یعنی کثرت مجاز به نسبت الی المعان المجازیه، ببخشید الی معنا مجازی، نسبت به یه معنای مجازی، یعنی تعدد معنای مجازی نداریم یه معنای مجازیه، اما لکثرت الحاجت تعبیر عنه به خاطر زیادی حاجت از تعبیر این معنای مجازی، مثل رجل شجاع کثرت مجاز داره ولی کثرت مجازش به خاطر غرض زیاده. خب لکن، این لکن میخواد بگه این تو ما نحن فیه پیاده نمیشه. لکن عین حازا، این کجاست؟ حازا یعنی تعدد معنای مجازی و تعدد غرض. مما اذا کان دائما کذالک، این کجاست که بخواد دائما کذالک باشد، یعنی دائما در معنای مجازی به کار برود تو منقضا. اینا رو بعد عبارت ببندیم دیگه. این کجاست که تو منقضا بخواد دائما به کار بره؟ ففهم، بعضی گفتن که این ففهم بگی که نه ما در منقضا هم، تو منقضا هم درسته تعدد معنای مجازی نداریم ولی تعدد غرض داریم. پس ففهم هم میگن تو منقضا ما تعدد غرض داریم. کذالک پس چی زدیم ما؟ که دائما کذالک باشد، یعنی دائما معنای مجازی به کار برود، در منقضا به کار برود، دائما استعمال در منقضا بشود. کذالک حالت بسی کثیر یا اکثر معنا کردن، ولی کثیر یا اکثر یعنی کثیر یا اکثر مال منقضا. ففهم هم که عرض کردیم، ففهم یعنی این که ممکنه بگیم مجاز در عموم هم، در منقضا هم
درسته تعدد معنای مجازی نداره، ولی تعدد غرض داره. زیاد غرض ما به من قضا تعلق میگیره، چون زیاد صفات دست میره ما میخواییم بگیم. تازه قول تو که پاسخ خود ایشونه، انشاءالله پاسخ خود ایشون به این قول تا این جواب غلطه رو دیگه اصلا ولش کن. جواب خود ایشون به این قولته که کثرت مجاز، که کثرت استعمال در من قضا میشه کثرت مجاز. اونم زحمت نیست، جلسه بعد شنبه میشه دیگه، اونو بنویس. چیو؟ آها، لکن عینه هازا رو زدیم ما به تعدد معنای مجازی و تعدد غرض. کجاست تعدد معنای غرض و تعدد معنای مجازی؟ اذا کان دائما کذاله، کذاله که زدیم استعمال در من قضا دائما باشد، کذاله که زدیم استعمال در من قضا دائما کذالک باشد، یعنی دائما استعمال در من قضا باشد. کو این دوتا؟ یعنی اگه دائما در استعمال من قضا باشد، کوش تعدد مجاز و تعدد غرض؟ فهم که تعدد غرض داری. عرض کردم این کذالک رو بعضی کسی رو اکثر معنا کردن، شروع من دیدم، ولی توی به معنای من قضا بگیریم عبارت واضح تره. کجاست تعدد غرض و تعدد معنای مجازی در من قضا؟ اینجوری و صلی علی محمد و آل محمد. این از جاهای کوچولو پیچیده آخونده، برای اینکه این قلت و قلت هایی میره تو همدیگه، وسط این قلت و قلت جواب غلط ایشون میده، جواب غلط رو رد میکنه و اینا، یه ذره پیچیده است، ولی به نظرم واضح شد. حالا بازم مباحثه اینا بکنید، اگر دیری بود ما در خدمتیم. ببخشید من خیلی امروز وقت شما رو گرفتم.